بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در آستانه ولادت با سعادت رسول مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا هستیم و ولادت با میمنت و با برکت حضرت امام حقایق، امام صادق علیه السلام و سلام. حدیثی که محضرتون عرض میشه از موعظه های نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سناس به نقل ائمه ما و به خصوص حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام. رسول مکرم اسلام به بعثتشون بر اساس مکارم اخلاقی بود. انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. و به حمد الله عنایت دارید، دقت دارید، مکارم اخلاقی بالاتر از محاسن اخلاقی است. محاسن اخلاقی خوب بودن است، اما مکارم اخلاقی بالاتر است، طوری است که در دیگران هم تأثیر و تأثر دارد و طوری است که نه تنها خودش خوب است، دیگران رو هم تأثیر و تأثر داره درشون و خوب می سازد. رسول مکرم اسلام که بزرگترین اثرشون قرآن مجید و جاودانه است، ایشون فرمودن من بعد از رحلتم دو چیز گرانبها را در میان شما به ودیعه گذاشتم: کتاب الله و عترتی. خب این جنبه اقتضایی مسئله است و هدایت یه سری موانع دارد، یه سری مقتضی‌ها دارد. حضرت برای هدایت آمدند و هدایت به صراط مستقیم، که خودشون هم صراط مستقیمه و در کلمه اهدنا از صراط المستقیم هر نمازگزاری باید هدایت به صراط مستقیم رو خواهان باشد به وجود. هدایت رسول مکرم اسلام یه سری موانعی دارد و هدایت امت و یه سری مقتضیاتی دارد. خب مقتضیات عنایت‌های الهی است، خود توسلات و تمسکات به حبل الهی است و اعتصموا به حبل الله، و یه سری موانعی برای هدایت دارد که و هست که رسول مکرم اسلام نگران اون موانع بعد از رحلتشون و در نبودشون هستن. و میشه بگیم که نگرانی رسول مکرم اسلام چون رحمت للعالمینه برای امت تا قیام قیامت وجود داشته. بله چنینه. برای همین، برای رفع و دفع نگرانیشون، ایشون مواعظی داشتن که موعظه امروز برای نگرانی های ایشون بر امته. خیلی حدیث عجیبی است و میتونیم بگیم که آسیب های امت اسلامی را ایشون تا قیام قیامت بیان کردن. حتما اون چنینه که میتونیم این حرف رو بزنیم، تا قیام قیامت آسیب‌های هدایتی امت رو بیان کردند که انما انت منذر ولکل قوم هاد، اینا باید مراقب باشن. حدیث در توحف العقول هست، در همون مواعظ النبی، اسم مواعظ النبی توحف العقول، صفحات 50 به بعد 58. عبارت موعظه اینه: من مواعظ النبی صلی الله علیه و آله و سلم، انما حضرت فرمودن قال صلوات الله و سلام علیه، انما اخاف علی امتی سلاسا، من سه چیز نگران، سه چیز بر امتم هستم، علی امتی، امت آخر الزمان در معرض این سه آسیب هستم: شحن مطاعا و هون متبعا و امامن زالا و امامن زالا. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. حضرت فرمودن اولین چیزی که من نگران امت هستم شحن مطاعا هستم. شح چی هست؟ شح یه حالتی است که انسان هم حرص دارد به امور دنیوی و هم بخل دارد نسبت به امور دنیوی، یعنی به عبارت بهتر یه طوری هست که انسان از این که به دیگران برسد و علاقه‌مند برای کار کردن به دیگران باشد پرهیز می‌کند. انسان برای این که بتواند سیر و سلوک داشته باشه باید حالت مهربانی به دیگران رو داشته باشه، و چیزی که در مقابل شح مطاع مطرحه بحث کرم و سخاوته و حتی بحث ایثار که دیگه از بالاترین مباحث اخلاقی و مکارم اخلاقی. حضرت فرمودن چیزی که من نگران بر امت هستم این است که به تعبیر ما شوهن متا رو اینطوری بیان اجمالیش میکنی که هر چی رو که خواسته باشن برای خودشون خواسته باشن و تابع یه حالتی باشن که یک انحصار طلبی در حتی نعمتهای دنیایی داشته باشن، خدای نخواسته حتی تا جایی که برای خودمون مثال میزنیم، از خودمون مثال بزنیم، به قول معروف کسان دیگه گلایه نداشته باشن، از خودمون مثال بزنیم، تا جایی که بگه قلم من، دفتر من، کتاب من، درس من، بحث من، محراب من، و بگه درس و بحث خوب است تا منتسب به خودمون باشه، منتسب به دیگران که باشه دیگه باید درش تحمل کرد. شحن متاعا، شح متاع یعنی یه حالتی که هم حرص دارد هم بخل دارد، هم نسبت به امور دنیا حریص است نعوذ بالله و هم نسبت به همین اموری که دارد، نعمتهایی که داره خدا بهش داده، علاوه بر حرصش بخیله، یعنی به دیگران عنایت نمی کنه. میشه بگیم که یکی از آفات علمم همینه؟ بله، عالم باید کریم باشد، سخی باشد، دست دهنده داشته باشد، زکات العلم نشرو. پس این آسیب اول. آسیب دوم که حضرت بیان فرمودن، فرمودن هوان متبعا، هوا میل و اشتها و میل کلیه، در اینجا شاید بیشتر که یه قسمتش دیگه از میلها امیاله نفسانی و اینجاست و اینجا مراد اون اشتهاهای نفسانی که یه قسمش غرایز نفسانیه. این هون متبعا یعنی اشتهاهایی که مورد متابعتشون واقع بشه، یعنی دنبال هواهای نفسانیشون برن. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. در بحث تفسیر هم محضرتون عرض کردیم که هوا مقابل هداست. آیه شریفه داشتیم و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. آنی که غضب الهی برش حلول بکنه، مشمول غضب الهی بشود، فقط هوا. هوا را هم هوا میگن به خاطر اینکه انسان رو به زمین میزنه، سقوط میده انسان رو. هدا و هدایت انسان رو بالا میبرد، به احسن الخالقین میرساند. اما هوا خدایی نخواسته انسان رو به اسفل السافلین و در نتیجه اولائک کل انعام بل هم ازل نعوذ بالله میرساند. یک نکته دقیق معرفتی هم محضرتون عرض کنیم که چه نسبتی است بین شح متاع و هوای متبع. چه نسبتی است یا چه نسبتی دارن؟ ظاهرا نسبتشون عموم و خصوص منوج. عموم و خصوص منوج رو گفتیم که در یک مورد تصادق جزئی دارن، صدق دارن، و در دو مورد با یک دیگر جدا می شوند. میشه بگیم که هوای متبع هم شاید در بعضی از موارد با حالت شح، یعنی شح متاع و حالت حرص و بخل جمع بشه. قطعا اینطوری میشه و میشود مثلا حرص و بخل تبدیل به هوای نفسانی بشه. قطعا این چنینه. یعنی گاهی از اوقات شح متاع با هوای متبع میشوند یکی، وحدت مصداقی پیدا میکنند. و اونجا جایی است که واقعا به امور دنیوی وابسته است. هوای نفسانیش و شهوت نفسانیش شده همین حرصش، همین ولعش، همین وابستگیش و اینها. خدا رحمت کنه مرحوم نراقی، بله اون درویش او رو مسخره کرد که شما وابسته به دنیا هستی. سفری برای ایشون پیش آمد، برای مشهد. درویش رو دعوتش کردن، بین راه گفت من بر میگردم. چرا بر میگردی؟ گفت من کشکولمو یادم رفته. گفتن ببین حالا زهد تو داری یا ما داری؟ ما با همه اون تشریفات و تشکیلات همه رو کنار گذاشتیم، اما تو از یک کشکولی نگذشتی. وابستگی های انسان کوچک و بزرگ داره و رسول مکرم اسلام دومین چیزی که نگران و امت بودن هوای متبع بود. و واقعا انسان باید پناه ببره به خداوند از بعضی از چیزهایی که خدای نخواسته باعث می شود که انسان دچار میلهای نفسانی بشه و از هوای نفس فرمون برداری بکنه. کسی که دیگه از هوای نفس فرمون برداری بکنه، نعوذ بالله، مغضوب علیهم واقع میشه. خصلت سوم و آسیب سومی که حضرت فرمودن امامن زالا، نگران یه پیشوا و یه آدمایی هستیم که اینها گمراه کننده باشن. پیشوای گمراه که جامعه را به گمراهی بکشانه. میشه بگیم خدای نخواسته، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، این امام زال خواصی هستند که جامعه را به انحراف میکشونن و ولی و نبی رو به تمسخر میگیرن. قطعاً چنینه. امام زالا یعنی کسانی که به قول بله ما طلبه ها دکون و دستگاه هایی باز میکنن که مسیر انحرافی رو برای امت اسلامی باز بکنن. و آنانی که نعوذ بالله امامت و ولایت انتصابی از جانب حق را تبدیل کردن به خلافتی که جنبه ظاهری دارد، خودش هم مصداق شهن متعاست، هم مصداق هون متبعاست، هم مصداق امامن زالاست. و نعوذ بالله در یک آسیبی که هر سه قسم در صدق بکنه. و طوری برنامه ریزی کردن که متاسفانه دیگه خلافت را در مقابل ولایت و امامت مطرح کردن و درست اونچه که رسول مکرم اسلام نگران از اون بودن اتفاق افتاد. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. این اتفاق دیگه پیش رفت و پیش رفت، نعوذ بالله کربلا را به وجود آورد. خواص ابی عبدالله الحسین علیه السلام را کشتن، امام های زال امام حقیقی رو کشتن نعوذ بالله، و زالین صاحبان صراط مستقیم و نحن از صراط المستقیم رو خانه نشین کردن. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. و عرض من اینه که اعزه من، این امامن زالا در زمان غیبت با چهره های مختلفی جلوگری می کنه. این آسیب خیلی آسیب عجیبی است. اونهایی که عده‌ای رو دور خودشون جمع می کنن و خدای نخواسته از ولایت، امامت، مرجعیت، حوزه، علم، فقاهت متاسفانه فاصله می گیرن و حتی حرفایی راجع به دین می زنن که دین اونها را نمی پسنده. این امامن زالاست. ما باید مراقبت بشیم. این موعظه رسول مکرم اسلام را آویخته گوشمون و آویزه گوشمون و سمع حقیقیمون قرار بدیم و شبانه روز تفکر کنیم که خدای نخواسته تابع شه متا و هوای متبع و امامهای زال نباشیم. و از یک جهت خلاصه دستاوردهای رسول مکرم اسلام رو حفظ بکنیم. رزقنا الله ان شاء الله ایانا و ایاکم. و فتنه های دوره آخر الزمان یکی از مصادیق امام زالی است که در روایات ما مطرح شده و باید مراقبت بکنیم که انشاءالله این شبهه ها اتفاق نیفته. خب الحمدلله رب العالمین در بحث مسائل بورس رسیدیم به این قسمت. یه خلاصه ای از مباحث و گذشته محضرتون تقدیم بشه و اون خلاصه این است که ما با توجه به قراردادهایی که صاحبان بورس یعنی کسانی که خرید و فروش میکنن با کارگزارها منعقد میکنن و کارگزارها با مدیران و بورس قراردادها رو میبندن، ما به این نتیجه رسیدیم که اینها یه سری اختیاراتی به یک دیگر محول میکنن. میتونیم بگیم که اینها در تحت عنوان مقوله وکالت و وکالت هستن. ما عرضمون اینه که معاملگرهای در بورس اینها در قراردادهای اولیه‌شون وکلایی برای خودشون انتخاب میکنن که این وکلا برای خودشون، برای اینها و برای خودشون که دیگه دارن معامله میکنن، معامله های مختلفی صورت میگیره. حالا اوراق بهادار باشه، کالاهای دیگه باشه، سهام مختلف باشه که بعداً ما بهش میرسیم. در روایاتی بودیم که بحث وکالت رو مطرح میکرد. یک دو تا روایت دیگر رو محضرتون عرض کنیم، وارد بشیم در ادامه بحث. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان محمد ابن ابی عمیر، باب دوم همون وسائلی که دیروز محضرتون عرض کردیم، بحث وکالت جلد 19 باب دوم، مرحوم صاحب وسائل چند روایت رو نقل میکنند. البته روایاتی که ایشون نقل میکنند عنوانش بحث نکاهه، اما ما به عنوان اصل وکالت روایت رو میخواییم به عنوان استشهاد ازش استفاده بکنیم. داره که ان محمد ابن ابی عمر، ان هشام ابن سالم، ان ابی عبدالله علیه السلام، فی رجلن وکل آخره علا وکالتن فی امرن من الامور. یه کاری رو میخواد انجام بده، دیگری رو وکیل قرار میده و اشهد لهو بذالکه شاهدین، فقام الوکیل فخرج لامضاء الامر لامضاء الامر فقال اشهد انی قد ازلت فلانا عن الوکاله. یه کسی رو وکیل قرار میده، شاهدم میگیره، بعد میاد اتفاقا چند تا شاهد میگیره، میگه من دیگری رو از وکالت عزل کردم. ببینید، اول اینه که وکل آخر علا وکالتن فی امرن من الامور. خب این بحثی است که اگر اینها اختلافشون افتاد چه بکنن، قسم بخورن، که فرع که انشالله بعدن بحثشو میکنیم. حدیث رو ملاحظه میفرمایید، قسمتی که ما مورد استشهادمونه اینه که ان الوکیله، حضرت فرمودن قال نعم، ان الوکیله اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوکاله ثابته حتی یبلغ الاصل عن الوکاله بصيغه يبلغه او يشافه بالعزل عن الوکاله. ما استشهادمون اینجاست که حضرت فرمودن وکیل وقتی که یک کسی رو وکیل قرار بده و از مجلس بلند بشه، حالا مثلا مجلس اینه که منظرمونه که مجلس جاییست که قرارداد میبنده، الان معاملگری رفته با کارگزاری، یا کارگزاری رفته با بورس قراردادی بسته و کارهاش رو موکل کرده که صاحبان بورس یا صاحبان سرمایه درصدی از سود رو بردارن، حالا به هر دلیلی که داره قراردادش رو میبنده که با متعبد میشه به قسمت‌های مختلفی، فامره مازن ابدا، امرش مازیست ابدا، یعنی این وکالت وکالت بلا عزله، ول وکالت و ثابتتون، وکالت بلا عزل این دیگه گفته ادامه دارد، ول وکالت و ثابتتون حتی یبلغ هل از، تا عزل رو ابلاغ نکرده است این وکالت ثابته. من همینجا تو پرانتز استفاده بکنم، در بعضی از این قراردادهای بورس ما دیدیم تو این قراردادهاشون هست که مثلا ساعت مشخص میکنن، میگن این معاملگر اگر تا یک هفته معامله نکرد مثلا حق این کار رو نداره. خب المؤمنون عند شروطه، اینا شرط میذارن و در واقع وقتی کار رو موکل میکنن به دیگری، حالا وکالت گاهی وقتا مشروطه، گاهی وقتا زمان داره، گاهی وقتا مکان داره، گاهی وقتا وکالت در یه چیز خاصیه، گاهی وکالت در کل امور امر خاص، اینا دیگه باید ملاحظه بشه. ما عرضمون اینه که کسی که میرود به بورس و قرارداد امضا میکنه، میشه بگیم این قرارداد حکم یک وکالتی دارد که کار را به دیگری محول میکنه؟ ظاهرا از قرارداداشون این باشه. جالب اینه که حضرت امام امام صادق علیه السلام می فرماین حتی یبلغه العزل عن الوکاله به سقطه، یعنی یک فرد مطمئنی بهش اعلام بکنه که من فلانی رو از وکالت دیگه خارجش کردم، یا مثلا شاهد بگیره بگه من دیگه از بورس خارج شدم. جالب اینه که این به صیغه در اینجا ما یکی از استشهادایی هم که در بحث عمل به خبر واحد به خبر صیغه داریم به همین روایت هم استشهاد کردیم که حضرت فرمودن ان الوکالته به صیغته. میشه بگیم که شخص صیغه مورد اعتماد پیام براش میفرسته؟ بله. ان الوکالته به صیغته که یبلغه او یشافه، او یا چه می کند؟ مشافهتن، در بعضی از نسخه هم یشافه او داریم، یا مشافهتن بهش میگه که تو را از وکالت عزل کرده، معتبره. ما عرضمون این است که از این روایت این استفاده می شود که وکالت امریست معتبر و تا عزلی صورت نگرفته است این قرارداد معتبری، و این از صورت گرفتن باید یا با اخبار صیغه باشد یا با مشافهه باشد. حالا در اینجا مثلا اگر یک روزی قراردادی رو امضا کرد که مثلا با این خصوصیت معامله بکنه، اگر نکنه خب قطعاً بنویسه که مثلا عزله یا مثلا دیگه نمیتونه معامله بکنه، این قرارداداشون قراردادهای معتبری است و باید به مفاد قراردادشون عمل بکنن. و از همه مهمتر ما عرضمون اینه که اینها در اشراف و در اطلاق آیه شریفه اوفو بالعقود وارد میشه. اوفو بالعقود، اجمالا دارم عرض می کنم، اوفو بالعقود کلمه عقود جمع عقده. ببینید عقد رو علمای لغت و واژه شناسا چطور معنا می کنن. میگن عقل هو مطلق العهد او العقد الموثق. ابن عسیر نهایه صحاح اللغه مصباح اینا رو ملاحظه بفرمایید، عقد میگن. چرا؟ چون مورد تعهد و قرار داده. میدونید کلمه عقد در لغت گره هایی است که بسته میشه. زمانهای قدیم معاملاتی رو که انجام میدادن، حتی عقد نکاح، حتی عقد نکاح رو در قدیمی ها می آمدن چه می کردن؟ می آمدن گره هایی برای دختر و پسر می زدن، می گفتن اینها دیگه گرهشون به هم دیگه بسته شده، کارشون به هم دیگه بسته شده. این واژه عهد و عقده، و کم کم این عقد و عهد در امور اعتباری یا به عبارت بهتر در قراردادها هم رواج پیدا کرد. میشه این حرف رو بزنیم که عقد جمعش العقوده، و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یک جمع محلای به الف و لام، و جمع محلای به الف و لام مفید چه هست؟ مفید عموم هست. دیگه این بحث جاش باید در تفسیر بحث بشه که عقود میتونه سه تا مصداق داشته باشه، سه تا عناوین و عنوان داشته باشه. عقود یعنی پیمانهای رایج در عصر جاهلیت، این یک معنا. یه معنای دیگر این است که عقود یعنی پیمانهای ساری و جاری در زمان رسول مکرم اسلام. بگیم که عقود حجت در منخوط و به تنهاست، یه احتمال دیگر هم این است که ما بگیم العقود کلیه روابط اجتماعی و عقدهای اجتماعی است، چه در نکاح باشد، چه در بیع باشد، چه در عقود دیگر باشد، و به عبارت بهتر هر چی که عقلا قراردادی بستن، اون قرارداد قرارداد چه هست؟ قرارداد محترمی است. و عنایت هم دارید که آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که اولین آیه سوره مبارکه مائده هست، بعضی ها نظرشون سوره مبارکه مائده از آخرین سوره هایی است که نازل شده، یا یکی از آخرین سوره هایی است که حداقل نازل شده. و اگر این گونه باشد، می شود این حرف رو زد که این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی معامله هایی که در زمان شارع و غیر شارع برگزار شده است، الا جاهایی که شارع مقدس نظر خاص دارد بر خروجش، بقیه چه هستند؟ بقیه اعتبار دارند. بله بفرمایید. سوره 100 از ذر نزول. بله بله خوب، پس بفرمایید شما سوره 113 هم باشه، ظاهرا آخرین سوره، سوره مبارکه بله توبه است یا نصره؟ بله تو، حالا یه اختلافی هم در شأن نزول ها گاهی وقتا وجود داره، من طوری که ذهنم ظاهرا بله 102. حالا بله ملاحظه بفرمایید. در این حال، حالا اون چه که مسلم است این است که جزء آخرین سوره های نازل شده است، یکی از آخرین سوره های نازل شده است. حالا اگر آخرین نباشد، یکی از آخرین ها است که فرمودید 113 هم باشه. حالا بنابراین می توانیم بگیم یکی از دستورهایی که حداقل در آخرین سال رحلت پیامبر مکرم اسلام علیه آلاف و تحیت و سنا نازل شده، این آیه شریفه هست، و این آیه شریفه هم با اطلاقش همه عقود رو شامل می شود. العقود یعنی هر عقدی که بسته بشه، هر ملتی که اون عقد رو ببند، البته با توجه به این جهت که بعضی از عقود رو شارع مقدس امضا نکرده. ما باید ما خرج به دلیل و ما ثبت به دلیل رو، اینها رو چه بکنیم؟ اینها رو استثناء بکنیم. جالبه، ملاحظه بفرمایید، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب بیعشون، در همون ادله بی که مطرح میکنن، به آیه شریفه اوفو بالعقود که میرسن، ایشون از کسانی هستن که این آیه رو این گونه معنا میکنن. میشه بگیم به دلالت مطابقی دلالت دارد که همه عقود معتبر هستن، و به دلالت التزامی دلالت دارد بر این که مگر عقودی که شارع اونها را خارج کرده، بقیه عقود معتبر هستن، چون عقدی معتبره که دارای آثار باشه. ببینید مفاد این حرف چه حرفی است که حضرت امام رضوان الله تعالی و بعضی از بزرگان دیگه میفرمایند، که با هم نظرمون اینه که همین حرف حرف خوبی است، الحمدلله رب العالمین. میشه این حرف رو بزنیم که در نتیجه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، دو تا مطلب ازش استفاده میشه: یک، جواز و شرعیت حکم تکلیفی عقود، و دوم، حکم وضعیشون که دارای نقل انتقال و صحت و فساد باشه. الا ما خرج به دلیل، ما بقیه رو با میگیم صحیح است، و اونهایی که خارج شده میگیم چه از فاسده. مثلا شارع مقدس در احل الله البیع که واضحه که دیگه از اطلاقات هست، حرم الربا رو در مقابلش میگیم این معامله سودآوری که گاهی وقتا هم سودآوریش خیلی زیاده، اما معامله ربوی است، این پسند شارع نیست. اون چه که خارج شده است العقود به اونها تخصیص خورده اما بقیه رو شامل می شود. پس ما عرضم ببین دو تا مبنا دیگه در اوفو بالعقود شد. آیا اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود شرعیه، یا اوفو بالعقود یعنی اوفو بال کل العقود؟ ما عرضمون اینه به همه عقود است. در نتیجه قراردادهای اینترنتی، قراردادهای در عصر ما، قراردادهای در عصر گذشته، قراردادهای در زمانهای آینده، شاید آینده یه جوری بیاد که قراردادها از اینم ظریف‌تر بشه، از اینم سریع‌تر بشه، میشه بگیم ظاهراً بحث وکالت و بحث قرارداد و اعتبار قرارداد و اوفو بالعقود و وفای به عقد به دلالت مطابقی و به دلالت التزامی دال بر تثبیت و اثبات معاملات در بورس و با بورس هست. و ما این معاملات رو هم طبق استفاده البته از قراردادهایی که اینها بین خودشون می‌بندن و ما قراردادها رو هم با دقت ملاحظه کردیم، ظاهراً عنوانی است که هر یک به دیگری وکالت در خرید و فروش میدن. حالا انشالله بعدن میرسیم که این خرید و فروش هاشون گاهی وقتا سقف داره، گاهی وقتا حد داره، گاهی وقتا آزاده، گاهی وقتا یه جنسه، گاهی وقتا مثلا کسی که در بورسه حالا به اون دستگاه، به اون بورس، به اون سازمان بورس اعلام میکنه که فلان سهم را با این مقدار برای من بخر. حتی ظاهراً اون مقدار و اندازه سهم ها هم می شود مشخص بشود. یا مثلا تا فلان ساعت اگر سهم شاخص نزولش یا شاخص صعودش تا این قسمت بود برای من خرید داشته باش. ما عرضمون اینه که اگر عقلا برای این خرید اهمیتی قائل باشن، این شرعیت هم داره، نه از باب این که مصرح شده، از باب این که اطلاقات شاملش میشه و از باب این که سیره عقلاییه هم مؤیدشه. ما به این جهت اصرار داریم. و علاوه بر این انشاءالله یه دلیل دیگری هم که باید خیلی درش بحث بشه، بحث حاکمیت و حکومت دینی و ولایت فقیه، که اگر ولایت فقیه هم بیاد یک مطلبی رو به مصلحتی میتواند مثلا جائل باشد، بعید نیست که در زمان غیبت امام تشخیص مساله به حاکم شرع، و حاکم شرع اگر تشخیص داد که البته بازی خط قرمزهایی براش وجود داره برای حاکم شرع، حاکم شرع در همه جا نمیتونه تصرف کنه، اما در حیطه خودش مثل همانی که گفتیم حق فقیه قضاوت، حق فقیه زعامت، حق فقیه اون تا فقیه کارهای معمولی هم داره، امام هم همینطوره. ما اگر باشیم و فعل امام باید ببینیم که این لذا موضوع شناسی روایات هم خیلی مهمه، ببینیم آیا در مقام قضاوتش بوده یا در مقام خصوصیات شخصیش بوده. برای همین اوامر و نواهی امام در مرحله اولی حجیت خاصی داره. ما به این نتیجه رسیدیم که این قراردادها در مقوله وکالت و وکالتهاشون هم با موضوع وکالتشون مشخص میشه، و المؤمنون عند شروطهم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وقتی که اینا قراردادی رو بستن تا جایی که قرارداد خلاف شرع نباشد باید به قراردادشون عمل کنن. بله خطوط قرمز شرعی رباست قراره که اینا رو بعدا بیان خواهیم کرد، شرایطی که مطرحه از این شرایط عبور نکند قرارداداشون قراردادهای معتبری. البته ما نظرم اینه که ان جزئیتن بعضی از قرارداداشون از خطوط قرمز عبور کرده، لذا شاید برسیم دیدیم که بعضی از معاملات در بورس شاید وجه شرعی نداشته باشد و باید اصلاح بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.